اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، با برنامه امروز جمعه 22 فوریه سال 2019 خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه‌تان بخیر. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با زمیر کابلوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان دیدار کرده است. آقای خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته که در این دیدار که در سفارت روسیه در انقره انجام شده، روی تشکیل یک هیئت همشمول از جانب افغانستان برای پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان تاکید شده که دولت افغانستان و سایر افغان‌ها را شامل شود. زلمه خلیلزاد همچنان خبر داده که روی گزینه‌های مختلف برای صدور اسناد سفر به مذاکره کنندگان طالبان از جانب سازمان ملل متحد نیز بحث کرده‌اند. این نخستین دیدار نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد روند صلح افغانستان است که پس از انتقادهای اخیر روسیه در مورد نقش آمریکا در افغانستان صورت می‌گیرد. آقای کابلوف اخیراً به تکرار گفته است که آمریکا در مأموریت خود در افغانستان ناکام مانده و به نیاز خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تاکید کرده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای دخیل در صلح افغانستان می‌خواهد در گفتگوهای صلح نقش تسهیل کننده داشته و نباید در این باره به جای افغان‌ها تصمیم گیرند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز جمعه 3 اُحد در نشست سخنرانی می‌کرد گفت هر گونه گفتگو در نبود حکومت افغانستان بی‌نتیجه خواهد بود. آقای دانش همچنان از کشورهای منطقه خواست که نباید زیر نام صلح به فکر یک جنگ نیابتی رقابتی در افغانستان باشند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروح خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که امیدوار است در دیدار هفته آینده رهبران آمریکا و کره شمالی قدم تاریخی برداشته شود. مایک پامپیو گفت که بیش از یک سال است که کره شمالی دیگر هیچ گونه آزمایش تسلیحاتی انجام نداده و این وضعیت بهتر از زمانی است که دولت آقای ترامپ کارش را شروع کرد. آقای پامپیو اظهار امیدواری کرد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به وعده‌هایی که در سنگاپور داده عمل کند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده است که دسترسی به شبه جزیره کره آری از سلاح اتمی هدف اول این مذاکرات است. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF اعلام کرد که به ایران تا ماه جون فرصت می‌دهد قوانین لازم را برای مبارزه با تامین مالی دهشت افغانی و پولشویی تصویب کند. این چندمین بار است که این گروه چنین مهلت به ایران می‌دهد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
بیلینگزلی رئیس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی و معاون وزیر مالی آمریکا اعلام کرده است که اگر در این فرصت ایران قوانین لازم را تصویب نکند، طبیعی است که اقدامات علیه ایران انجام خواهد شد. مجلس ایران پیشتر لایحه پالرمو را تصویب کرد، اما پس از آن که شورای نگهبان آن را رد کرد، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. این مجمع هنوز نتوانسته است در این باره تصمیمی بگیرد. کنوانسیون ملل متحد تحت نام کنوانسیون پالرمو برای مقابله با جرائم سازمان یافته در سال 2000 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است و تا اکنون 180 کشور به عضویت آن در آمدند.
مقامات ترکیه 295 نفر از نیروهای نظامی آن کشور را صبح روز جمعه به اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز امروز جمعه 3 اُحد گزارش داد که در میان این افراد اشخاص با رتبه‌های بلند نظامی به شمول جنرالان و دگروالان نیز شاملند. ترکیه فتح‌الله گولن را به طراحی و دست داشتن در کودتای ناکام ماه جولای 2016 متهم می‌کند و بارها از دولت ایالات متحده خواسته او را به ترکیه بازگرداند. در کودتای 2016 حدود 250 تن کشته شدند. بیش از 77,000 نفر در انتظار صدور حکمند و نزدیک به 150,000 نفر هم از کار برکنار شدند. قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه کوچکی از نیروهای نظامی آمریکا در سوریه باقی خواهند ماند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سارا هکبی سندرز سخنگوی قصر سفید در بیانیه اعلام کرد که گروه کوچک حدود 200 نفری سربازان آمریکایی برای مدتی در سوریه خواهند ماند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه از تصمیم قصر سفید برای نگه داشتن این سربازها در سوریه استقبال کرده و گفته است این تصمیم رئیس جمهور ترامپ باعث می‌گردد تا دستاوردهای آمریکا در سوریه حفظ شود. سینن به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که قرار است این 200 نیروی نظامی آمریکا در تنف در مرز عراق و اردن و شمال شرق سوریه مستقر شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سال گذشته اعلام کرد که تصمیم دارد حدود 2000 سرباز آمریکایی مستقر در سوریه را به آمریکا فراخواند.
و باز هم خبر از سوریه. لاری های کوچک که تعدادشان به 36 اراده می رسید و دو بس مسافربری زنان، کودکان و مردان غیر نظامی را از منطقه تحت کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق سوریه به بیرون انتقال دادند. این وسایط که توسط موترهای مجهز با ماشیندار حفاظت می شد، افراد جنگ دیده را با استفاده از دهلیز بشردوستانه از مسیر منطقه تحت کنترل گروه داعش در قریه الغوز به ساحه تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق آن کشور بردند. گفته می شود که حدود 300 جنگجوی گروه داعش و صدها غیر نظامی که فکر می شود خانواده های جنگجویانند از یک هفته بدین سو در خیمه های یک کمپ در قریه الغوز محاصرند. و خبر آخرم این که محکمه عالی هند روز جمعه به بیش از 10 ایالت آن کشور دستور داد تا نزدیک به 1 میلیون نفر را در 5 ماه آینده از مناطق جنگلزار بیرون کنند. این افراد که بیشتر از جوامع قبایل محروم می باشند، به گفته محکمه عالی هند نتوانستند اسناد ملکیت آن مناطق را ارائه کنند که ادعای مالکیت آن را دارند. این دوسیه بر اساس تقاضای برخی گروه های حفاظت از محیط وحش و سایر افراد در محکمه عالی هند تحت بررسی بود. قرار است وزارت امور قبایل هند درباره موضوع اخراج این افراد از مناطق جنگلزار با 16 تا 29 ایالت مشوره و بحث کند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا در آمریکا که برای رادیو افغانستان تهیه شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، شب گذشته در دیدار با جوانان کندهار گفته است که معاشات کارمندان شورای امنیت ملی را که قبلا از سوی سفارتخانه ها تمویل می شدند قطع کرده است که هدفش فقط و فقط قطع وفاداری کارمندان شورای امنیت ملی و نهادهای خارجی، مخصوصا سفارتخانه ها می باشد. این اقدام مشاور شورای امنیت ملی افغانستان واکنش های متفاوت را به دنبال داشته است. برخی اقدام به جا و نیکو اما دیر هنگام خواندند، اما از آن استقبال کردند و شماره دیگر این را بخشی از کمپاین انتخاباتی و توهین به سربازان و سنگرنشینان اردوی ملی دانستند و این عمل را نکوهش می کنند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان.
حمدالله محب، مشاور رئیس جمهور در شورای امنیت ملی، ناوقت شام پنجشنبه در دیدار با تعدادی از جوانان قندهار ابراز داشته است که معاش کارمندان شورای امنیت ملی که از سوی نهادهای خارجی به خصوص سفارتخانه ها پرداخته می شدند قطع کرده است و هدف از قطع معاشات خارجی هم فقط قطع وفاداری کارمندان شورای امنیت ملی به سفارتخانه ها بوده است و بس. مشاور شورای امنیت ملی برای قطع معاشات خارجی و اصلاحات دیگر که روی دست دارد دلایل ارائه کرد و گفت:
موږ په شورای امنیت کې هر هغه خارجي پروژه چې و چې کماشات ورکول که هر څه کول ټول مو قطع کړل. د دې لپاره نه دي قطع کړي چې هغه پیسو ته زموږ ضرورت نه و.
ما در شورای امنیت ملی تمامی پروژه های خارجي به شمول پرداخت معاش ها و دیگر کمک ها را قطع کردیم. ما این کار را به این خاطر نکردیم که به پول نیاز نداریم، بلکه به این هدف معاش خارجی برای کارمندان را قطع کردیم که در یک مرکز و اداره ای که پالیسی امنیتی ساخته می شود و در چنین جای معاش کارمندانش را یک سفارتخانه بدهد. پس همین کارمندان باید وفادار با کجا باشند؟ به وطن یا به سفارتخانه ها؟ به قول آقای محب، هیچ کشوری توسط کمک کشورهای خارجی ساخته نشده است. پس باید افغانها هم از امکانات دست داشته خود برای ساختن افغانستان تلاش کنند. مشاور امنیت ملی کارکرد سلفش آقای اتمر را با مسخره گرفت و گفت که این اداره در گذشته به یک کودکستان مبدل شده بود که برای بیرون شدن از این وضعیت اصلاحات تازه را در شورای امنیت ملی شروع کرده است. کارشناسان مسائل امنیتی و استخباراتی این اقدام مشاور شورای امنیت ملی را یک اقدام بجا در راستای منافع ملی خوانده از آن استقبال میکنند و میگویند که این چنین اقدامات باید سالها قبل صورت میگرفت. جاوید کوهستانی آگاه به مسائل امنیتی این اقدام اخیر مشاور شورای امنیت ملی را مثبت ارزیابی کرد و گفت وقتی که کسانی امتیاز میگیرند از نهادهای خارجی می توانند آنجا مسائل مهم امنیتی را هم شریک بسازند و یا ارتباطات اطلاعاتی داشته باشند که از نظر منافع ملی بسیار مهم است.
من این اقدام ستایش میکنم، اقدام نیک است، ولی متاسفانه که بسیار دیر است. باید چنین اقدامات در حکومت وحدت ملی از آغاز انجام میشد. هیچ وقت نباید مامورین عالی رتبه دولت و مخصوصا بخشای امنیتی افغانستان با سفارت خانه خارجی ارتباط داشته باشند، از منابع خارجی معاش بگیرند، چون اینا حافظ منافع افغانستان هستند. باید معاش و هزینه مصارفشان از بودجه ملی افغانستان باشد.
جنرال متقاعد عبدالواحد طاقت آگاه به مسائل استخباراتی هم ضمن استقبال و ستایش از اقدام اخیر شورای امنیت ملی ابراز تأسف کرد که بسیاری ادارات افغانستان از احزاب سیاسی گرفته تا نهادهای مدنی و حتی رسانه ها از سوی کشورهای خارجی تمویل می گردد.
جناب مهیب صاحب بسیار خوب کار کرده. اگر یک نهاد استخباراتی یا یک اداره کشفی مستقیماً از سفارتخانه ها تمویل می شه، اینا باز بخاطر امو سفارت کار میکنه و با اطلاعات محرم را در اختیار امو سفارتخانه ها قرار میده.
با توجه به اقدامات اخیر حکومت که شامل برکناری‌ها، مقرری‌ها و قطع امتیازات از رقبای سیاسی انجام داده است، مردم به هر گونه اقدامات حکومت به دیده شک می‌نگرند، سیاسی می‌پندارند و واکنش نشان می‌دهند که این اقدام اخیر مشاور شورای امنیت ملی هم جدا از این قاعده نیست. قادرشاه سخنگوی اسبق شورای امنیت ملی در پاسخ به اظهارات شب گذشته آقای محیب میگوید که در دوران کاری آقای حنیف اطمر هیچ سفارتخانه و کارمندان شورای امنیت ملی معاش نمیدادند، بلکه معاشات کارمندان شورای امنیت ملی از طریق وزارت مالیه کشور پرداخته میشدند. با همین ترتیب جاوید لودین سابق معین سیاسی وزارت امور خارجه و اکنون عضو تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در واکنش به اظهارات اخیر مشاور شورای امنیت ملی در دیدار با جوانان قندهار ابراز ناخرسندی نموده سوالات متعدد را مطرح کرده است. با قول وی آیا آقای محیب با وفاداری و وطن دوستی سربازان و سنگرنشینان اردوی ملی که معاششان از کمک های خارجی پرداخته می شود هم شک دارد یا خیر؟ و ده ها سوال دیگر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کشورهای منطقه نباید فکر کنند که زیر نام صلح میتوانند جنگ نیابتی را در افغانستان تحمیل کنند. شرح بیشتر این گزارش از سمسا مسیرت.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه در نشست چالش‌ها و راهکارهای صلح افغانستان از کشورهای دخیل در پروسه صلح این کشور خواست که نقش مثبت و سازنده در این روند بازی کنند و تلاش کنند که در جایگاه مردم افغانستان قرار نگیرند و به عوض افغان‌ها در مذاکرات صلح تصمیم نگیرند. آقای دانش بدون نام بردن از کدام کشور مشخص افزود که نباید پروسه صلح افغانستان زمینه رقابت دولت‌های دیگر شود.
کشورهای منطقه هم نباید فکر کنند که این بار به نام صلح یک نوع جنگ نیابتی دیگری را بر افغانستان تحمیل کنند. ما در این رابطه از تلاش های اخیر آمریکا در جهت تحقق صلح در افغانستان استقبال می‌کنیم.
از جانب دیگر آقای دانش با تاکید از چهره ها و احزاب سیاسی افغانستان خواست که تلاش ها برای تامین صلح را منسجم و با محوریت حکومت افغانستان به پیش ببرند. آقای دانش با فراخواندن چهره های سیاسی به تشریک مساعی با دولت گفت که مخالفان مسلح دولت و کشورهای حامی آنان از پراگندگی وضعیت جاری در افغانستان سوء استفاده خواهند کرد. آقای دانش گفت چهره های سیاسی که خود را اپوزیسیون می‌خوانند نباید نظام سیاسی و منافع مردم را نادیده گیرند. وی همچنان تشکیل اداره موقت را بازگشت به عقب خواند و گفت که در توافقنامه صلح چندین محور شامل نظام سیاسی، قانون اساسی، رسانه‌ها، حقوق زنان از خطوط سرخ حکومت و مردم افغانستان است.
حفظ نظام سیاسی و قانون اساسی نخستین محور است که هر نوع توافق صلح باید در چارچوب آن صورت گیرد. نظام سیاسی ما دارای خصوصیاتی است که در بخش‌های مختلف دینی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در قانون اساسی تشریح شده. هر نوع طرح صلحی که منجر به کنار گذاشتن نظام سیاسی فعلی و الغای قانون اساسی شود، بار دیگر افغانستان را به بی‌ثباتی، ناامنی و حتی جنگ‌ها و خشونت‌های از نوع دیگر سوق خواهد.
در همین حال تحلیلگران سیاسی باور دارند که حکومت افغانستان برای جلوگیری از دخالت منفی دولت‌های همسایه و منطقه در پروسه صلح این کشور باید تلاش کند تا روابط بهتر با مخالفان سیاسی خیش برقرار نماید. اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی، به صدای آمریکا گفت:
دولت افغانستان از این طرف ارتباطات خود را با احزاب سیاسی و رهبران سیاسی افغانستان بیشتر بسازد و در درون به اجماع برسد تا اگر چی طالبان یا دولت‌های دیگر می‌خواهد طریق احزاب و رهبران سیاسی وارد شود، اونها در موضع متحد با دولت قرار بگیرد تا در داخل یک انسجام بشود و مانع از ذخنه نفوذ کشورهای منطقه در
حکومت افغانستان پس از آن بیشتر از گذشته نگران شد که گروه طالبان مذاکره و دیدار با چهره‌ها و احزاب سیاسی را پذیرفت، اما دیدار با نمایندگان دولت افغانستان را نه. هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که مذاکره چهره‌های سیاسی بیرون از دولت با طالبان اگر نتایج هم داشته باشد اجرایی نخواهد بود، چون فقط دولت میتواند ضمانت اجرایی دهد. اما با این هم تاکنون طالبان دیدار با نمایندگان دولت را نپذیرفتند. این در حال است که قرار است هفته پیشرو زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار نماید و در صورتی که طالبان توافق کنند، گروهی از چهره‌های سیاسی بیرون از دولت افغانستان نیز در این نشست اشتراک خواهند کرد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، بر اساس گزارش ها ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی شاهد ناامنی هایی بوده که به خاطر جزئیات بیشترش آصف حسینی خبرنگار ما را از غزنی روی خط مستقیم با خود داریم. سلام بر شما آقای حسینی.
سلام خدمت شما و خدمت شما.
اگر میشه جزئیات بیشتر در رابطه با ناامنی های ولسوالی قره‌باغ و همچنین در مورد مسدودیت شاهراه کابل قندهار در قسمت ولسوالی مقر برای ما معلومات بده.
همونطور که شما گفتید ولسوالی قره‌باغ از ولسوالی های ناامنی غزنی حساب میشه. البته این ولسوالی در واقع شاهد حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان و بین المللی بیشتر قرار داشت. محمد عارف نوری خانوی والی غزنی میگه به تازگی 5 تاریخ در یک از قیلات موسوم به قبرغه در ولسوالی قره‌باغ کشته شده. محمد فاروق و ابو مختار از فرماندهان مشهور طالبا در بین کشته شده های این گروه در ولسوالی قره‌باغ هستند. بخشی دیگر عبدالکریم شیرزه سخنگوی لوای اردوی ملی مستقر در غزنی نیز میگه که در یک عملیات جداگانه نیروهای ائتلاف بین المللی در مربوطات مرکز غزنی در یک از قریه‌جات موسوم به نوغی 5 طالب دیگر نیز کشته شده. آقای کریم میگه که آقای شیرزه سخنگوی قره اردوی 203 میگه که عملیات تندر سیرا در مربوطات اندر و مسیر پکتیکا غزبی پایان داده. خیلی باشنده های غزبی میگه که نیروهای امنیتی زمانی که این مسیر برگشتن دستاهید خود جمع کردن، طالب ها دوباره در روستاهای اطراف شهرها مستقر شده. از این در ولسوالی مقر غزنی مردم برای چندمین روز و تقریبا هشتمین روز میشه که شهرها را بسته و اعتراض دارم تا ای که خواستاری هستن که ولسوالی مقر به ولایت ارتقا کنه. همچنان امروز نشست های مردمی در ولسوالی، البته گردهمایی های در ولسوالی جاغوری بوده و این ولسوالی نیز خواستار ای شده که باید
آقای حسینی، با توجه به ناامنی هایی که در ولایت غزنی چند وقت پیش به وجود آمده بود، آیا درخواست این شهروندان به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی هر ولایت است و یا هر ولسوالی هست و یا ای که منظور دیگری دارن؟
البته چند قبل دفتر رسانه های ارگان های محل افغانستان به برخی از رسانه ها گفته بود که قرار است 5 ولایت جدیدن در افغانستان ایجاد شود که در بینش.
بله آقای حسینی، با تاسف که آقای حسینی را روی خط تلفن نداریم، دوباره با او با تماس میشیم. فعلا توجه شما را جلب میکنیم با یک میان برنامه.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
باشنده های کابل و قیام سوم هود که حماسه بزرگی در تاریخ کشور هست، امروز با گذشت 39 سال از قیام خونین باشنده های کابل علیه قشون شوروی سابق در سوم هود سال 1358، هنوز هم خاطرات آن روز در ذهن مردم این شهر باقی مانده. باشنده های منطقه چندوال کابل میگویند قیام مردم کابل بر ضد قشون سرخ و حکومت کمونیستی همان وقت ثابت کرد که افغان‌ها هیچگاه حاضر نیستند که حاکمیت بیگانه را بپذیرند. روی همین مسئله مصاحبه داشتیم با فاروق بشر که توجه شما را به او جلب می‌کنم.
سلام بر شما و شنوندگان رادیوی شما. شما می‌دانید که اولین بار بعد از اینکه روسا به افغانستان داخل شدن، یعنی در حدود 2 ماه بعد، مردم افغانستان تحمل کرده نتانستن که روسا در افغانستان همچه اقدامات را که آغاز کرده بودن او را تحمل بکنن. روی از این دلیل مجاهدین افغان از چندول آغاز کردن که ما ایره میگویم که یک حرکت قهرمانانه بود و آغازی بود در مقابل روسا و حکومت دست نشانده روسا که علیه از اونا قیام کردن، که این قیام آهسته آهسته به شهر کابل و بالاخره به هرات و به سایر نقاط افغانستان این دامنه پیدا کرد و روی از این دلیل بود که امی آغاز مردم افغانستان بیدار ساخت مبنی بر ازی که دولت روسیه شوروی وقت اشغال کرده بود افغانستان و مردم افغانستان در طول تاریخ شما اگر ببینین از زمان انگلیس ها به این طرف افغان ها هیچ وقت قبول کرده نتانستن که یک خارجی در افغانستان حاکمیت بکنه و حاکمیت ملی افغانستان زیر پا بگذارن. روی از این دلیل من فکر میکنم که یک حرکت اول حرکتی بود در مقابل از اینکه اجنبی ها در افغانستان داخل شدن و اینا قهرمانانه نشان دادن که میتونن در مقابل همچی قدرت استاد شوند، با وجودی که همه از اینا به اصطلاح قلب قمع شده از طرف حکومت روسیه و اساکر روسی، اما باز هم این در حقیقت یک مژده بود بر سایر مجاهدین افغان که در مقابل روسا استاد شدند تا که بالاخره در نتیجه پیروز شدند و روسا از افغانستان خارج شد و در نهایت حکومت دستنشانده روسیه هم از بین رفت و افغانستان با یک بدبختی مواجه شده که تا به امروز ما این بدبختی را جمع آوری کرده نمیتونیم.
جناب آقای بشر، با توجه به صحبت‌های شما و این که شوروی سابق تقریبا 9 سال در افغانستان وقت سپری کردند، چی دلیل بود که مردم با هم یک جا شدن و یک پارچه شدن در اون وقت؟
افغانستان و افغان‌ها در طول تاریخ استعمار نپذیرفتند. در طول تاریخ اینا قبول نکردند که یک خارجی و یک اجنبی در افغانستان حاکمیت ما را به دست داشته باشه. شما دیدین که در افغانستان وقتی که حکومت دستنشانده روسا در افغانستان مستقر شدن، تمام روسا در هر نقطه افغانستان، در هر اداره افغانستان در حقیقت حکم روایی میکردن و قدرت به دست از اونا بود. اونا هرچی که میخواستن در افغانستان تعمیل کرده میتانستن و تعمیل کردن که امی عملش افغانها را به صورت کل جان به سیر آورد. شما دیدین که دیگه کشتارهای غیر انسانی صورت میگرفت، بمباردمان های غیر انسانی صورت می گرفت، شهرها و قرای افغانستان همه تباه شد، مردم افغانستان بیش از 5 میلیون 6 میلیون نفر از افغانستان اینا مهاجر شدن به ممالک مختلف جهان و ایران و پاکستان. روی از این دلیل من این فکر می کنم که اصلا امی مفکوری آزادی خواهی که پیش افغان ها موجود هستن، این کاملا از تابع امروز محفوظ است. برمیگردیم به این که طالبان تا آنوز هم در افغانستان چیز هستن، جنجالایی را خلق کردن و کشتارهای صورت میگیره. اما شما این را متوجه باشین که آمدن طالبان در وقت یک از خلمالی بود در مقابل مجاهدینه که از پاکستان داخل افغانستان شدند و این مجاهدین در خانه جنگی را شروع کردن که بیش از 4000 نفر در شهر کابل از مول کرده ای دوره کشته شد و بالاخره مردم افغانستان به سطور آمده بودند و قبول کردند که همچه گروهی باید در افغانستان مستقر شد. چنانچه اگر شما به خاطر داشته باشین، آقای ربانی که در وقت حکومت افغانستان قیادتش به دستش بود، اینا بر طالبا پول فرستاد در قنار و بالاخره در مناطق دیگه ای که اینا مستقر بودند. یعنی هدف اساسی طالبان در قدم اولی تو بود که اونا فکر می شود که میایند زایرخان پس در افغانستان به عیس شاه می گمارند و یا هی تو فکر می کردند که اینا ناجی افغانستان شد از این مجاهدینی که در افغانستان کشت و خونه شروع کرده بودند. دیگه همه را اگه ما یک جا بکنیم و هی تو گفته می تانیم که تا به امروز افغانستان از اثرات اونمو حمله روسا بر افغانستان می میرند و کشته می شوند و ای عکس العمل هایی که به میان آمده شامل مداخله مملک همسایه ماست در گذرمی مثلا ایران و پاکستان در افغانستان، اینا همی برای تامین منافع خود این کارا را انجام میدن. و از طرف دیگه ایرم شما متوجه باشین که عکس العمل طالبان که تا من روزه که ما میشنیم که شاید گل دیشنبه بازال می خلیلداد بیبیدن، این نیسته که اونا میگوین که افغانستان باز هم اشغال شده توسط قوای اندفعه است، توسط قوای امریکایی و باید تا تمام قوای خارجی از افغانستان بیرو شود. و این همه ایزی که چه نشان میتونم و مفکوری از ولیخواهی افغانها را و افغانها در برابر خارجی ها هیچ وقت تحمل کردن نتانستان و نمی کنن.
آقای آصف حسینی خبرنگار صدای امریکا را دوباره با خود روی خط داریم. آقای حسینی صدای ما را میشنوید؟ می فرمودین در مورد وضعیت امنیتی و این که ولسوالی مقر و ولسوالی جاغوری باشندگانش می خواهیم که این ولسوالی ها به ولایت تبدیل میشه در موردش صحبت میکردیم، بفرمایید.
البته مورد تحقیق نگی بود در بخش امنیتی میتونم تاثیر داشته باشد، باشندگانش این دو ولسوالی دار دارن که در صورت که اگر این ولسوالی ها به ولایت پیدا کنه میتونه که برخ ولسوالی هایی که فعلا از مرکز غزنی دور واقع شده اینا راحت تر کنترل شده و با افزایش تشکیلات که برای یک ولایت در نظر است میتونه که البته در این جغرافیا امنیت بهتر شد.
آقای حسینی در کل وضعیت امنیتی شهر غزنی چگونه هست؟ آیا هنوز هم تنش ها تا همون حدی که قبلا بود وجود داره؟
غزنی فعلا با یک شاهد حملات طالبان نبوده در دستکن در دو ماه اخیر، در سه ماه اخیر به صورت وسیع ولی به صورت پراگنده پوسته هایی که در اطراف شهر غزنی موقعیت داره اکثر شهرها نبوده حمله مخالفین مسلح دولت قرار میگیره و درگیری های فراگنده کمین هایی که سوی نیروهای طالب ها برای گذنه های نیروهای امنیتی اتراز میشه سبب درگیری های فراگنده میشه که بیشتر شهروندان غزنی شاهیدی مثلا هستن. وای غزنی اخیران گفته که در دو ماه اخیر در نتیجه حملات هوایی و زمینی که داشتن تانسته اکثر مراکز مهم طالب ها را در غزنی بکوبن و دفاع طالب به قول والی غزنی از طرف محارب خارج بسازه. ولی سخن دارم طالب ها تا هنوز در مورد عملیات هایی که قبلا یاد کردیم به شما و اظهارات جدید والی غزنی ابراز نظر نکرده.
سپاس فراوان. گزارش زنده بود از آصف حسینی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از ولایت غزنی. در اینجا هم می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های پشتو و دری ما ادامه دارد، با ما باشید. خدا نگهدار.